سرگرم بینندگان عزیز، شالوگ خوجاستم در خدمت شما و برنامه خبری تقدیم شما می شود. نخست میبینیم که در برنامه امروز چی داریم. سال گذشته در راههای تاجیکستان صدها نفر از صدمههای نقلیاتی جان باختند. آیا شدید نمودن مجازات آنها را کم خواهد کرد؟ قرض گرفتند و به غلامی افتادند. شبکه تلویزیونی لاتویا خبر داد که مقامات گروهی از مهاجران تاجیک را از غلامی آزاد نمودند. و ریجه تغییر نکرده است اما مشتریان کمتر می آیند. شهرداری دوشنبه دستور داد که آشخانه و قهوه خانه ها در ماه رمضان کار کنند.
ما به افطار آمادگی گرفتیم. همه خواهشمندان می توانند در دوام روز به طرف خانه ما بیایند.
امروز در دوشنبه در دایره هفته خاص بی‌خطری در راه و نقلیات از افزایش صدمه‌های مرگباری نقلیاتی در تاجیکستان نگرانی شد. به تاکید شرکت کنندگان، رعایت نکردن قاعده‌های راه هم مسئله جان صدها نفر را از بین می‌برد. شادمان یتیم و زرنگزی نوروز شاه می‌گویند پیشنهاد هم صدا داد که مجازات برای قاعده ویران‌کنی شدیدتر شود.
یک وکیل پارلمانی تاجیکستان پیشنهاد دارد برای کم کردن حالت های قاعده ویران کنی در راه و صدمه های مرگبار حجم جریمه برای راننده ها بالا برده شود. جمشید مرتضی‌زاده وکیل پارلمانی تاجیکستان باور دارد با وارد کردن تغییرات به قانونگذاری و بالا بردن اندازه جریمه ها وضع در این سمت تغییر می یابد.
تو لندن ببینید که در راهشون بنیاد راهی مثلا میدان هستند، لیکن در اونجا مثلا پروبکا نیست. امروز از نصیحت ها ما باید علاقه به کار عملی گذاریم و بنابراین اگر در کدکس مرافع جنایتی با تشبسی وزارت کارهای داخلی که امروز در این باره گپ زدن، اگر تشبس نشان دهند که جریمه ها در نتیجه بستنی نبستنی تسمه بی خطری، نداشتنی مثلا کریسلوی مثلا برای کودک، اینها نیز زیاد کرده شوند، فکر میکنم که به منفعت کل است.
تاجیکستان در دو سال پیش جریمه برای بعضی قاعده ویران کنی ها در راه و نقلیات را بالا برد. مسئولین میگویند بعد از شدید کردن جزا شماری آنهایی که سرخوش سری چنبری ماشین می نشستند کم شده است. به گفته مسئولین وزارت کارهای داخلی، قریب اکثر صدمه های نقلیاتی با عیب پیاده گردان رخ می دهند.
سبب اصلی 40% صدمه ها با عیب پیاده گردان جوی معین شده است. چراغ راهنما هست. همین 5 قدم 10 قدم زیادتر مونده قاعده گذاشتن، چون که وقتی که راننده حی میکند و امید دارد که پیادهگر در جای معین کرده میگذارد، نه خاص میگذارد، و چون که جایی که علامت پیاده رو هست راننده خواهد نخواهد سرعت حرکت پس.
پیشنهاد بالا بردن حجم جریمه ها در کشور در حال است که اکثر راننده ها از حجم جریمه های کنونی راضی نیستند و بر این باورند که بالا بردن حجم جریمه هم راه حل نیست.
بسیار آدم ها همین جمعه بیان میستن اکه میگن همه زنک ما ممکنه ماشین مایده دست چپ دست راست ممکنه نستن میتونی خیلی مونا چخیر خیلی تراور چخیر استادی همون زنک نمیدونید خیلی جوش میدید که همون سوخ ها گذاشتن نمیخوایی یا که پلاس ها را زیر کردن نمیخوایی مجبورت میکنن نمیده خیلی
روننده ها هم؟
یوش هم
یعنی خیلی
حالت هم هست؟ یک کمش ندیشتی را یک این هم رفته به این پلاس های خودم قدی رفته ایسان اخی نشون وای میکنن خفاش دردش خوری میکنه خیلی مجبوری ترمز کنی یا که پلسته را زیر کنی خیلی خیلی هر زمانه همیشون.
تقریبا در 2 سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و 2300 تن دیگر مجروح شدند.
رو میاریم به موضوع دیگر. روزی سه‌شنبه 2 خبرنگاری ریترز از زندان میانمار رها شده با اهل اوله هایشان واخوردند. این 2 نفر در ماه دکبر سال 2017 هم بعد نشر گزاری شد در برای تعقیب مسلمانان روهینجا از سوی رژیم میانمار حبس شده بودند. سردبیر خبرگزاری ریترز استیون ادلر گفت که از شنیدن خبر رهایی خبرنگارانش خیلی خوشحال است. به قول نام برده خبرنگاران ریترز در سراسر عالم به رمزین بوریز برای آزادی بیان تبدیل یافتند. ادامه موضوع از اسکندری خواجه میرزاده.
7 می 2 خبرنگاری رویترز از محبس میانمار رها شدند. ماه سپتامبر گذشته دادگاه میانمار آنها را با افشا نمودن سری دولتی مجرم دانست. خبرنگاران و لاون 33 ساله و کیا سوئی 29 ساله به مدت 7 سال از آزادی محروم شدند. روز سه‌شنبه بعد بیش از 500 روز حبس آنها از زندان کنار شهر ینگون بیرون گشتند. دو نفر در احاطه خبرنگاران و هواداران ابراز داشتند که از جامعه جهانی برای تلاش در رهاییشان منتدارند.
در داخل محبس و سراسر دنیا مردم زیاد رهایی ما را تمنا کردند. می خواهم به شما ابراز سپاس کنم. خیلی خوشحالم که در کنار آیله و دوستان هستم و بی صبرانه منتظر بازگشت به جای کارم می باشم.
زمان حبس خبرنگاران رویترز درباره کشتار دست جمعی 10 نماینده قوم مسلمان روهینجا در منطقه جنگ زده رخین گزارش تهیه میکردند. در اوج این بحران ارتش میانمار نزدیک به 740 هزار نماینده اقلیت روهینجا را مجبور کرد از میانمار به بنگلادش فرار کنند. در دوام یک ماه گذشته پرزیدنت میانمار وین مینت هزارها محبوس را عفو کرد. در میانمار انعنه است که در عرفه سال نو این کشور که 17 اپریل آغاز می‌یابد محبوسان عفو شوند. خبرنگاری رویترز تاکید می‌کند که خبرنگارانش به هیچ جرم دست نزدند و بارها دعوت کرده بود که آنها فوراً آزاد شوند.
بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. طور دائم یادآور می شویم در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می گیریم و تفصیلات را از شما خواهیم پرسید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. اخیراً تلویزیون لاتوی اعلان کرد که گروهی از مهاجران توجیک رو در این کشور از بند غلامی رها کردند. از سوی شهروندان توجیکستان، مقامات حفظ مهنت در لاتوی با کمک چند سازمان حقوق انسان آگاه شدند و تلاش دارند که از حق آنها دفاع نمایند. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود. حالا او با ما در استودیو است و آماده ای صحبت. عبدالله سلام. خب این مهاجران چگونه به اروپا رفتند و هدف از سفرشون چی بوده است؟
سلام شهلا. این گروه مهاجران را که 25 نفرند شرکتی لاتویگی تویدس تیر ماه سال 2018 به کار دعوت کرده است. بر اساس شرطنامه آنها با وصل و نصب بطری های آفتابی باید مشغول می شدند و ماه 926 یورو معاش می گرفتند. نیمه ماه نویبر سال گذشته مهاجران به لاتویا رسیدند، اما شرکت غیر انتظار با آنها پیشنهاد کرد که دوام یکونی ماه خیشچینی آموزند تا آنها را برای کار به هلند فرستند. به هلند هم فرستادند، اما کارفرمای هلندی که از کار مهاجران تاجیک قانع نشد آنها را به لاتویا بازگردانیده است. به همین منوال مهاجران کاری تاجیک 6 ماه باز بدون معاش در لاتویا هستند.
عجیب است است که جانب کردیانده چی میگد؟ چرا مهاجران تاجیک را در نیمه راه گذاشتند؟
شالا مسئولان شرکت تویدس و یک نفر میانه‌روی تاجیک ادعاهای مهاجران را رد میکند و میگوید آنها را در نیمه راه نگذاشتند، ولی مهاجران را به تنبلی و تنگ نظری عیبدار میکنند. اکرم خان عثمان خانوف، یک تاجیک تبار مقیم لاتویا که میان شرکت و مهاجران میانه روی میکند، میگوید بر زمین خیشچینی به مهاجران کره دیگر پیشنهاد کار شد، اما آنها قبول نکردند.
خب این چی کار بوده است مهاجران رد کردند؟
با گفته عثمان خانوف، کرده با آنها کار در یک کارخانه مشروبات در آلمان را نیز پیشنهاد کرد، ولی مهاجران تاجیک گفتند در کارخانه عرق کار نمی کنند چون که این حرام است. با این پاسخ مهاجران، عثمان خانوف میگوید کار نکرده مزد معاش طلب کردن مهاجران مگر حلال است؟
خب ظاهرا اصل ماجرا معلوم شد عبدالله. اکنون تقدیر این مهاجران چی می شود و آیا یگان راهی برون رفت از این ماجرا هست؟
چون با گذشت 6 ماه مسئولان تویدس طبق شرطنامه کار نمی‌یابند، به مهاجران پیشنهاد کردند که به تاجیکستان بازگردند. با آنها گفتند که بعد 2 ماه با پیدا شدن کارده آنها را باز دعوت می‌کنند، اما مهاجران کره تاجیک می‌گویند این یک نیرنگ است و میانه‌رو می‌خواهد آنها را از خاک لاتویا بیرون کند و با همین معاش وعده‌گی را به آنها نپردازد. برای همین مهاجران کره تاجیک از نقص شدن حقوقشان به سازمان غیرحکومتی خانه امن مراجعت کردند. این سازمان با استثمار و خرید و فروش آدمان مبارزه می‌برد و به اداره های دولتی لاتویا شکایت برده است. با کمک این سازمان مهلت اقامت مهاجران کره تاجیکی تا 23 اپریل به انجام می‌رسد. تمدید یک ماه دیگر تمدید شده است. عین زمان 20 مهاجر با کمک این سازمان تلاش دارند معاشی 6 ماهه خود را از شرکت تویدس ستانند و برای خود کار دیگر یابند، چون مهاجران میگویند برای بلد و رسانیدن خود و تهیه سندها هر کدام بیش از 2000 دلاری قرض گرفتند و نمیتوانند با دست خالی با وطن برگردند.
فهمو تشکر عبدالله. خوب منتظر میشویم که این قضیه چه رنگ میگیرد. ساکنان چند دهه در نویای جلالدین بلخی ولایت ختلان گفتند مقامات به خاطر پر کردن نقشه دعوت بهاری به ارتش به در چند مسجد مهر زدند. آنها میگویند در شب 5 می نماز تراویح را در خانه یکی از همسایه ها خواندند. خمیدین زینی دینوف امام خطیب مسجد دهه پوشکین گفت در این مسجد ها را کشودند ولی تفصیلات نداد. رئیس جماعت نوابود سید مراد کمالزاده با رادیو زاده گفت در واقع چون نیت داشتند، از بس که نقشه دعوت 98% اجرا شد با بستن در مسجد ها اقدام نکردند. ساکنان این نویه عکسی را فرستادند که بر اساس آن روز 24 اپریل امسال به در یک مسجد مهر زده شده است و یک دلیلش دعوت جوانان به خدمت سربازی است. ضمن چند روز پیش همین گونه شکایت از ساکنان نویه نورآباد نیز رسیده بود، هرچند در صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی مقامات محلی آن را تصدیق نکردند. برمیگردیم به دوشنبه. شهرداری دوشنبه در روز اول ماه رمضان دستور داد که آشخانه و طربخانه های پایتخت باید در این ماه از ساعت 11 روز در خدمت میزوجان باشند. در صورت رعایت نشدن این طلبات علیه مالکان این مؤسسه ها چوراندیشی می شود. ماه شریف رمضان امسال در تاجیکستان 6 می فرو رسید. حالا طول روز که شخص روزه‌دار از خوردن و آشامیدن دور می‌جوید 17 ساعت را در بر می‌گیرد. در این ماه همچنین مسلمانان کشور پول زکات و صدقه فطر را می‌پردازند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه.
مبلغ زکات یکی از 5 رکن دینی مبین اسلام همساله از جانب مرکز اسلامی تاجیکستان معین می‌شود. در بعضی دولت‌ها آن وابسته به دارایی سرشماری چاروا و یا ذخیره گندم در تاجیکستان باشد، از روی قیمت بازاری 85 گرم طلا حساب می شود. به همین ترتیب امسال زکات را در تاجیکستان آنهای پرداخت خواهند کرد که در حسابشان 2100 دلار پسنداز دارند.
یعنی به اصطلاح امروز بگیم 2.5% بعد گذشت یک سال نفری که 20000 سومانی داشته باشد و بالای او یک سال گذشت کرده باشد، بعد از یک سال 500 سومانی باید از حساب دارایی خود زکات پرداخت کند. یعنی معنی زکات پاکیزه کردنی مال و اموالی که دارد و حق فقرا است که باید جدا کرده شود.
در شورای علما میگویند نصاب زکات بر راستقولی هر یک فرد مسلمان وابسته است و هیچ نهاد پسندازی آنها را حساب نمی کند. هر نفری که به خدا اعتقاد دارد زکات را در دل خود مسجد می سپارد و یا این مبلغ را به افراد نادار و نیازمند تقسیم می کند.
البته خود معلوم است که دینی مبین اسلام دینی سازگار به فطرت انسان است، یعنی به خلقت انسان. هر عبادتی که خداوند جل و علا بالا انسان مطرح کرده است بیرون از توان انسان نیست، یعنی به قلب قوت و توانای انسان است. و افرادی که حق روزه گرفتن ندارند و الله سبحانه و تعالی و این چنین در احادیث نبوی و در کتابهای فقه معین شده است، خصوصا بیمارانی که درمان ناپذیر هستند، یعنی بیماریهایی که امید بهبودی ندارند، آنها بهبود نمیشوند.
همچنین در مرکز اسلامی صدقه فطر را نیز برای آنهایی که روزه نمیگیرند 32 دلار تعیین کردند. آغاز ماه رمضان معمولا رجه و ترتیب زندگی تاجیکان را دیگر میکند. خودداری از استعمال غذا در دوام روز به فعالیت طربخانه و قهوه‌خانه و آشخانه ها تأثیر میگذارد. بسیاری ها روزانه به درشان قلف میزنند، بعضی ها به هنگام روزه نامگوی غذاهای خود را کم میکنند و اما برای افطار همه روزه خوراک های مخصوص را با مبلغ معین پیشنهاد می نمویند.
ما با افطار آمادگی گرفتیم. همه خواهشمندان می توانند در دوام روز به طرف خانه ما بیایند. برای هر یک نفر منیو الکی ترتیب داده شده است. نرخ معین و دسترسند.
بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را تماشا کنید. تا فردا خدا نگهداری. حرکی شما باشد.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
سلام شنونده گرامی، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو ناگهان و چند ساعت پیش از سفرش به برلین به سببی به گفته سخنگویش مسئله های مهم برنامه‌اش را بیکار کرد. مورگان اورتاگوس سخنگوی دپارتمان دولتی گفت که نقشه دیدار و گفتگوها با صدر اعظم انگلا مرکل و وزیر کارهای خارجی آلمان هیکو ماس باز نگری می شود. در همین حال سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زاخاروا گفت که روسیه با واخوری وزیر کارهای خارجی این کشور سرگئی لاوروف و پومپئو آمادگی می بیند که ممکن است 14 می در شهر ساحلی سوچی برگزار شود. این واخوری دویمی رهبران سیاست های خارجی روسیه و ایالات متحده آمریکا در دوام یک هفته خواهد بود. نشست اخیر آنها 6 می در حاشیه شورای قطب شمال برگزار شد. پومپئو شام 6 می گفت که با لاوروف گفتگوی خوبی داشت. او گفت
ما منفیت های خود را داریم که طبعا مختلف هستند. این خواهش بیان شد که راه حل پیشرفته در مسائل پیدا شود که در آن منفیت جانب ها با هم برخورد می کنند و این برخورد حد اکثر کمتر شود. امیدواریم که ما به این هدف دست می یابیم.
روزی 7 می پاپ رون فرانسیس با سفر نخستین تاریخیش به مکدونیای شمالی آمد. فرانسیس را در پایتخت این کشور پرزیدنت از وظیفه روانده گیورگ ایوانوف و مقامات دیگر دولتی و چهره های جمعیتی پذیرایی کردند. سفر نخستین رهبر کاتولیک های جهان به سکوپی در شرایط برگزار می شود که بعد 10 ساله های بحث و اختلاف با یونان کشور چند پیش نامش را دیگر کرد و راه خود را به عضویت ناتو و اتحاد اروپا کشاد. گفته می شود پاپ روم در میدان مرکزی سکوپی با همگان نماز برگزار کند. مکدونیای شمالی که 2.1 میلیون اهالی دارد، جای زیستی بسیاری پراوسلاف ها می باشد. در این کشور جامعه کلان مسلمانان آلبانی تبار هم زندگی می کنند و شماره کاتولیک هایش تقریبا 15,000 نفر گفته می شود. وکیل دفاع پیشین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مایکل کوئن روز 6 می به زندان اوتیسویل واقع در 100 کیلومتر شهر نیویورک فرستاده شد. او در آنجا 3 ساله مهلت جزایش را ادا می کند. کوهین در یک صحبت کوتاه با روزنامه‌نگاران گفت روزی را که می تواند حقیقت را افشا کند بی صبرانه منتظر است و همچنین افزود بدبینی نژادی فریبگری و ناعدالتی را محکوم می کند که در رهبری کشورش دیده می شوند. دادگاه ماه دکبر سال گذشته کوهین را در ویران کردن قاعده های سرمایه گذاری معرکه انتخاباتی و سرکشی از زندان عیبدار کرد. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان روز 7 می یک امر نهاد ارشد انتخابات این کشور را ستایش کرد که بعد پیروزی غیر منتظره مخالفان در ماه مارت با برگزاری دوباره انتخابات میر شهر استانبول فرمان داده است. اردوغان گفت که این فرمان با استواری دموکرات در جامعه ترکیه نگرانیده شده است. حزب حاکم عدالت و ترقیات اردوغان پیروزی نامزد مخالفان را از حزب جمهوریوی مردم ترکیه زیر سوال برده ادعا کرده است که در حساب و کتاب های نتیجه ها ویران کردن قانون و کروپسیا جای داشت. نهاد عالی انتخاباتی روز 7 می نتیجه های آوازدهی را بیکار کرده امر داد که آوازدهی نو روز 23 ایون برگزار شود. سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین ماه می و 2 ماه پیش از انجام مهلت رسمی کارش از مقام می رود. 4 نفری آگاه از این تصمیم روز 6 می بر رادیو آزادی گفتند که میری یوانوویچ در میانه های ماه می از مقام کنار می رود.
از روی خبری که با واسطه ایمیل با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آمده است، یووانوویچ شاید 20 می از مقام کنار رود، ولی چهار مصاحبه رادیو آزادی سبب ترک مقام کردن سفیر امریکا را فوش نکردند. گفته می شود تا تعیین شدن سفیر نو در این مقام، کاردار رهبری نمایندگی دیپلماتی را به عهده خواهد داشت. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
افغانستان پس از مسدود شدن مسیر پروازهایش طریق فضای پاکستان به هندوچین، حالا به آسمان تاجیکستان رو آورده و از این راه می‌خواهد مسافرانش را به این کشورها برساند. مقامات افغانستان گفتند که هفته گذشته در دوشنبه به مقامات هوانوردی تاجیکستان با امضای یک توافقنامه به این نتیجه رسیدند. نماینده های آژانسی اویاسیون گرجنی تاجیکستان میگویند که قبل از اجازه پرواز هواپیماهای افغانستان باید این مسئله را با مقامات پکین و دهلی حل و فصل نمایند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احمد یما ایماق اتشه ترانسپورت سفارت افغانستان در تاجیکستان روز 6 می بر رادیو آزادی گفت که آخر هفته گذشته مقامات زیردخل کابل و دوشنبه روی ایجاد راههای نو هوایی و عبور از فضای تاجیکستان به سمت هندوچین به توافق رسیدند.
اینا میخواستن که افغانستان چون یک مشکلاتی داشت، یک چند وقت تنشی که بین پاکستان و هندوستان بود، اونا همین حریم فضایی را برای پروازهای عبوری خود به هندوستان قطع کرده بودند. از این خاطر به خاطر افغانستان خواست که یک بدیل راه بدیل بشه تاجیکستان من حیث فضای از فضای عبور به کشور تاجیکستان از به هندوستان و چین از است.
وزارت نقلیات افغانستان هم خبر داد که هفته گذشته محمد قاسم وفازاده رئیس عمومی هوانوردی ملکی و غلام معصوم معصومی سرپرست ریاست خدمات ترافیک هوایی این کشور با مسئولان آژانسی هوانوردی تاجیکستان و شرکت تاجیک ایر جداگانه ملاقات کردند. به اطلاع وزارت نقلیات افغانستان در دیدار دو طرف در مورد ایجاد مسیرهای نو برای انجام پروازهای عبوری از افغانستان به چین و هند گفتگو و توافق کردند. طبق خبرنامه وزارت نقلیات افغانستان، مقامات دوشنبه و کابل به منظور ایجاد این مسیرها و تقویت ظرفیت‌های ترافیکی هوایی دو کشور برای انجام پروازهای عبوری یک یادداشت تفاهم نیز امضا کردند. اما یک نماینده آژانسی اویاسیون گرجنی تاجیکستان بدون آوردن نامش گفت پس از امضای توافقنامه مقامات تاجیکستان حالا با اداره های هوانوردی چین و هند مذاکره پیش میبرند تا موقع آنها را در رابطه با پروازهای مسافربری افغانستان طریق فضای تاجیکستان به این کشورها را مشخص کنند. منبع گفت تنها بعد اجازه طرف هندوچین به پروازهای کابل از حریم هوایی تاجیکستان اجازه داده خواهد شد. مقامات تاجیکستان میگویند در صورت موافقه هواپیماها از کابل به سمت تاجیکستان حرکت میکنند و از راه بدخشان تاجیکستان به فیض آباد افغانستان عبور نموده به چین و بعد از آن به هند حرکت خواهد کرد. احمد یما ایماق اتشه ترانسپورت سفارت افغانستان میگوید از کابل به چین در هفته یک مرتبه هواپیمای مسافربر به ارومچه پرواز میکنند، ولی به سمت هند همه روزه تا دو پرواز صورت میگیرد. و افزود طلب شهروندان برای سفر به هند وادار نمود که اداره هوانوردی افغانستان پس از مسدود شدن حریم هوایی پاکستان به سراغ تاجیکستان بیاید. 4 ماه قبل بنابر تنش میان هند و پاکستان عبور و مرور هواپیماهای کشورهای دیگر از حریم هوایی تاجیکستان کاهش یافته بود. مسئولان ریاست اویاسیون گرجنی تاجیکستان آن زمان گفته بودند که بنابر محکم شدن فضا خطرهایی که از حریم هوایی تاجیکستان عبور می‌کردند روا برای یک مهلت معین کم شد. در پی تنش‌ها بین اسلام آباد و دهلی پاکستان روز چهارشنبه 27 فوریه اعلام کرد که حریم هوایی خود را بر روی همه هواپیماهای نظامی و غیر نظامی بسته است. مقامات افغانستان در پی این حادثه تلاش کردند که پروازها به هند را طریق فضای ایران از سر بگیرند، اما این مسیر به جای 2 ساعت پرواز فضای پاکستان 5 ساعت را در بر می‌گیرد و خراجات آن بیشتر می‌باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
در آستانه روز غلبه در ویتبسک بلاروس، رهپیمایی پالک ابدی را من کردند و در مینسک جایش را عوض نمودند. در آکتپه قزاقستان نیز چنین معرکه برگزار نمی شود. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سال پیش رهپیمایی پالک ابدی را در دوشنبه نیز من کرده می خواستند و اندیشه های امنیتی را سبب می نامیدند. ولی با وجود چنین موضع گیری شهرداری دوشنبه، رهپیمایی طرفداران معرکه برگزار گشته بود. عین چنین حال دو سال پیش نیز اتفاق افتاد و مقامات گفتند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است. آن زمان نیز رهپیمایی برگزار گشته بود. الحال معلوم نیست آیا عریضه برگزاری چنین رهپیمایی امسال به مقامات سپرده شده است یا نه، ولی گفته می شود آمادگی ها به این معرکه جریان دارند. در شهر ویتبسک بلاروس با درخواست یک گروه چپگرا و چند سازمان غیر دولتی درباره برگزاری رهپیمایی آموی پالک ابدی پاسخ رد دادند و گفتند چنین معرکه امکان ندارد. در پایتخت این کشور شهر مینسک به رهپیمایی اجازه دادند ولی مکان آن را دیگر کردند. قرار شد نه رهپیمایی بلکه جمع آمدی در نزد آثارخانه انجمن یکومی حزب سوسیال دموکرات روسیه که بعداً به حزب کمونیست تبدیل یافت برگزار گردد. ماه مارس سال روان پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو اظهار داشت که قطعیاً ضد چنین معرکه هاست و باید شکل بلاروسی آن یعنی بلاروس یاد دارد پشتیبانی شود. رهپیمایی پالک ابدی در بلاروس واکنش های آمیخته به بار می آورد. بخش از اهالی آن را به تأثیر روسیه بستگی می دهد و بخش از آن ناریزاست که شرکت کنندگان این معرکه با پرتریت های استالین به خیابان ها می برایند. سال 2018 شهرداری مینسک اول به این رهپیمایی اجازه نداد و سازمان دهندگان آن خواست به مردم بپیوندند. ولی رسانه های اخبار عامی روسیه از طرفداران رهپیمایی خواستند به یگان اجازه و کوچه و خیابان های شهر برایند. در قزاقستان این رهپیمایی عادتاً در شهرهای الماتا و نورسلطان جریان میگیرد. به این بهانه شهرداری آکتپه و برگزاری آن اجازه نداد. شهردار الیاس اسپانو گفت چنین رهپیمایی به حرکت نقلیات خلل خواهد رساند. پالک ابدی یک رهپیمایی اختیاری است که سال 2011 با تشبث گروهی ژورنالیستان رو در شهر تامس برگزار شد. این چارابینی گشت سرتاسری خویشاوندان، فرزند و نبیره ها و دیگر نزدیکان شرکتداران جنگ سالهای 1941-1945 را از خیابانهای مرکزی شهر با عکسهای بزرگ بابا و بیبی شرکتداران جنگشان پیش بینی میکند. هدف اصلی از آن ارج‌گذاری به زحمت سربازان جنگ و قربانی های او در مقاومت با آلمان نازی است. اکنون هر سال روز 9 می در اکثر شهرهای روسیه رهپیمایی پالک ابدی برگزار می شود و خیش و تبار اشتراکداران جنگ با عکس های آنها به کوچه می برایند. ولی در برخی از کشورها این معرکه را تجسم نفوذ روسیه می نامند و به آن مخالفت می برزند. سالهای گذشته نه تنها در تاجیکستان بلکه در همسایه کشورهای مثل ازبکستان و قرقیزستان هم این رهپیمایی مخالفان زیادی پیدا کرده بود. در گذشته مقامات کشورهای نزد بالتیک، قرقیزستان و ازبکستان هم به برگزاری مراسم پالک ابدی و به بر کردن لنتهای گیورگیوی مانع شده بودند.
چشمم مشکو چشمانی تو باشد، نگاهم بندی نگانی تو باشد. دو چشمم مشکو چشمانی تو باشد، نگاهم بندی نگانی تو باشد. زبانم همچو در آتش می سوزد، به جستی لعل و مرجانی تو باشد. زبانم همچو در آتش می سوزد، به جستی لعل و مرجانی تو باشد.
در سینه با خود نهر نفته مگر کلفی گیره با نیک باشد دیدم در سینه با خود نهر نفته مگر کلفی گیره با نیک باشد سنا خانی بخاری امگر آن بخاری از تو خیمانی تو باشد سنا خانی بخاری امگر آن چشمم مست چشمانی تو باشد نگاهم بند میچگانی تو باشد که جفتی لعل و مرجانی تو باشد
در یک هفته گذشته مقامات تاجیکستان از پیشنیاد کمک مادی و امتیازها به اشتراکداران صدمه چرنوبیل خبر دادند. بی بی گل سعدیه و ساکن شهر دوشنبه از جبردیدگان این فاجعه 33 سال پیش است. اما میگوید سالها باز نمیتواند یک پارچه زمین را صاحب شود تا خود و پیوندانش را از درد بیخانگی رها کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشهر ظریفی پیشکش می نمویم. بی بی گل سعدیه و مایوبی گروه سیوم است و در آغاز سالهای 2000 برای گرفتن پارچه زمین به مقامات دوشنبه درخواست داده است. سعدیه و می گوید افرادی که برابر او مراجعه کرده بودند زمین گرفتند ولی نسبت او به توجهی شده است.
که می روام اما زمینداری وای با شهردار با می روام نهیبا می گوید که خودی میگه جدا نکردیم نه خفدان نمیگم جواب نمیاد خالی نیست نمیشود.
در اداره زمینی پایتخت وجود عریضه بی بی گل سعدیه را تصدیق کردند. مقامات گفتند که این عریضه سال 2006 به دست آنها رسیده است و هنوز در نوبت است. بی بی گل سعدیه 60 ساله میگوید حالا همراه 4 فرزند در یک حولی خرد در پایتخت اجاره نشین است و شوهرش نیز آنها را ترک کرده است. سعدیه و عضوی پیشینی انسامبل چمن یا دسته بانوان روباب نواز فیلارمونیای دولتی تاجیکستان است. این دسته سال 1986 برای اشتراک در جشنواره بهار جوانان کیف به اوکراین رفته بود. آن شب روز در نیروگاه اتمی چرنوبیل ترکش رخ داد و پیامدش برای اعضای گروه به تاثیر نموند. بی بی گل سعدیه گفت بعد چند مدت برگشتن در بدن خود دردها را احساس کرد و دیرتر از طبیبان فهمید که نتیجه آثار ترکش چرنوبیل بوده است. او تاکید نمود که به حیث معیوب گروه سوم هر ماه 500 سومانی معادل 50 دلار آمریکایی نفقه و سال یک دفعه 1500 سومانی معادل 150 دلار جبران ضرر میگیرد که این مبلغ برای گرفتن خانه کافی نیست. از بس که او معیوب گروه سوم است 50% پولی خدمات طبی را میدهد ولی مبلغ برق و آب را پورا میپردازد. محمد صفا رجب علی زاده رئیس اداره زمین شهر دوشنبه با رادیو آزادی گفت سعدیه نباید ناامید شود و برابر پیدا شدن امکانیت همچون شخصی احتیاجمند صاحب قطعه زمین خواهد شد. به قول همصحبت ما باری آخر به افراد احتیاجمند سال 2012 قطعه زمین جدا شده سال 2018 با بعضی از مهاجران اکولوژی برای ساختمان منزل زمین دادند. عبدالحلیم غفوروف وکیل پارلمان و رهبری حزب سوسیالیستی گفت قانونگذاری کشور برای سابقه داران چرنوبیل جدا نمودن قطعه زمین را پیش بینی نکرده است ولی مقامات باید به افراد به مثل بی بی گل سعدیه برای پیدا نمودن سرپناه اولویت دهند. ترکش در ریاکتور 4 نیروگاه چرنوبیل در 26 اپریل سال 1986 بدترین فلاکت نیروگاه اتمی در تاریخ انسانیت به شمار می رود. بر اثر صدمه هزاران نفر در اوکراین و بلاروس و ولایت‌های هممرز روسیه و همین طور هزاران نفری که از سراسر اتحاد شوروی برای رفع عاقبت‌های فلاکت سفربر شدند زهرآلود گردیدند. از تاجیکستان زیاده از 6000 نفر برای رفع عاقبت‌های صدمه رفته بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ساکنان یک بینای بلند آشیانه در شهری کلوب میگویند خانه نوی هفت آشیانه‌ای که در کنار بینای قدیمی آنها میسازد ممکن است خانه های آنها را ویران کند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. آنها میگویند تیرماه سال گذشته صاحب کار آمد پهلوی خانه آنها را برای ساختمان بنا کند، نقب هم از آب پر شد و ته کرسی خانه آنها نم کشیده و خطرناک شد. نوراحمد خلیفه‌ایف ساکن خانه بلند آشیانه رقمی 3 در محله شمس‌الدین شاهین در کلوب به رادیو آزادی گفت که ساختمانی که در اینجا آغاز کردند در جای بنیاد می شود که از زیرش نقل های برق، تلفن و لوله های آب و تشناب می گذرد. بر اساس معیارهای ساختمانی و شهرسازی بنیاد این انشاءات روی این زیر بنیاد ها کاملا ممنوع است. نور محمد خلیفه‌ایف می گوید
ساختمان شده سوینا در نمیک چی بگم کراسنی لینی میگن اگه موفق قانون قاعده بگی کراسنی لینی میذاره همیجا باید که در همیجا یگون ساختمان باید نباشه برای که در آینده این اهالی همیجا را با چی مثال آو میتن با چی گاز میتن با چی
خانه را شرکت با نام آریان رستم میسازد و نمایندگان آن به رادیو آزادی گفتند که بنا بر اساس معیار مقررات ساختمانی و نقشه ساخته می شود و هدفشان آبادی شهر و تأمین مردم به خانه است. سناوبر شریپاو یکی از ساکنان دیگری بناست که از کارهای ساختمانی ترسیده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت که شبها را با ترس روز می کند. اما به قول نمایندگان آریان رستم بنای نو تأثیر جدی به ته کرسی و مستحکمی بنای سه طبقه قدیمی نمی گذارد. زفر باباخانو وکیل خانه رقمی 3 محله شمس‌الدین شاهین به رادیو آزادی گفت بعدی آگاه شدند که در بر خانه آنها بنای 7 طبقه ساخته می شود به حکومت مراجعه کردند. او افزود
جه خدیر کدین وجه نگه خای وجه مردک بود کسا گرفته گفت دیگه پو کدن گپی مو دیگه چی خلق جام کدیم بردیم هیچ وعدادی مو هیچ کس سه همجا رفتیم سه روز رفتیم همجا قلاوری کدیم ایستادیم.
بنیاد بناهای نو در نزد بناهای قدیمی زمان شوروی همیشه به دعوا و مجرا آلوده است چون ساکنان خانه های قدیمی میگویند صدای ساختمان آرامی آنها را خلل دار میکند. دیگر اینکه میدان های وسیع برای بازی بچه هایشان تنگ می شود و یا از بین می رود. مقامات میگوید چنین طلبات ساکنان که اینجا خانه نسازند و یا جای دیگر بسازند عادلانه نیست چون مخالف نقشه های آبادانی و تأمین مردم به خانه می باشد. نمایندگان آریان رستم به رادیو آزادی گفتند بنای استقامتی که می سازند همچنین در طبقه پایانی مغازه و دیگر مؤسسه های تجارتی و خدمت رسانی خواهد داشت. قرار است ساختمان بنا تا زمان تجلیل 30 سالگرد استقلالیت تاجیکستان یعنی سال 2021 به انجام برسد. اما ساکنان بنای 3 طبقه و قدیمه شفت بنای نو نگرانند که ممکن است تا آن سال خانه هایشان فرو برود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یادگاری تاریخی خواجه مشهد 44 چشمه و هولبوک در ولایت ختلان با کمک بانک جهانی بازسازی می شود. به گفته مقامات ختلان برای بازسازی این سه یادگاری تاریخی از سوی بانک جهانی 3,400,000 دلار جدا شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می شنوید. فضل الدین محمد رحیم زاده یک مسئول شعبه تحلیل و اطلاعات ولایت ختلان روز 3 می بر رادیو آزادی گفت هیئت از بانک جهانی هفته گذشته در شهری باختر به مسئولان حکومت ولایت ملاقات و گفتگو کرده و همکنون کمک بانک جهانی برای بازسازی یادگاری های تاریخی این ولایت تصدیق شده است. فضل الدین محمد رحیم زاده گفت
همین دویره مثلا در خطا میشه و همین یادگاری ها را
در سمت همی اتگاهی و تاریخی قدر پول جدو میکردیم مدرسانی های یوری رسانی که ببسته با طلبات بین المللی ها جاوو گرداندنی همو های خیلی همون شرایط هایی که موفق به استاندارد های بین المللی و جمهوری هسته همو خیلی
اندریا دل آلیا اختصاصی پیشبری بخش مالیوی بانک جهانی گفته است که این پول در دو مرحله جدا می شود و هدف از آن پیاده کردن طرح رشد دهات است. از این مبلغ گرانتی بانک جهانی 2 میلیارد آن برای بازسازی موزه 44 چشمه، 1 میلیارد برای هولبوک و 400,000 دلار برای خواجه مشهد اختصاص خواهد یافت. این مبلغ برای بازسازی راههای نزد این یادگاری های تاریخی و نوشتجات با 3 زبان پیش بینی شده است. رستم سفر کارشناس ختلانی در صحبت به رادیو آزادی گفت که بازسازی یادگاری تاریخی در سال رشد دهات برای جلب جهانگردان خارجی خوب است، اما باید یادگاری های دیگری تاریخی مثل عجینه تپه و تخت سنگین از نظر دور نمانند. رستم سفر میگوید
تعمیری با تعمیر جدی بشد عجینه تپه نیاز داره، تخت سنگین نیاز داره، بهتر توجه میکنن با این گوری ها بعدا دوست اینا تعمیر میکنن خوب است. میگه که متی در بار بار این اگر که خماس چم استون کن کانادا چرچین چو چشمه مثلا با تعمیر جدی نیاز داره، بول بوکان خدا دیگه داره که با تعمیر جدی نیاز نداره.
ریاست فرهنگی ولایت ختلان 500 یادگاری تاریخی را که زیارتگاه ها مکان های تاریخی بودند در یک فهرست جای داده است که اکثریت آنها در راه خط های جهانگردان جای داده شده است و صدها جهانگرد از آنها بازدید کرده اند.
در مسابقات بین المللی جودو گرند سلیم که از 10 تا 12 می در شهر باکوی آذربایجان برگزار می شود، 3 پهلوانی تاجیک شرکت می ورزد. دسته های روشنی کلوب و لکماتیف پامیر دوشنبه در مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان پیش صفند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می کنم. در مسابقات بین المللی جودو گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که از 10 تا 12 می در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود، 3 پهلوانی تاجیک شرکت می ورزد. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقات شرکت حدود 450 ورزشگر از 57 کشور در نظر است. رقابت ها از روی 14 درجه وزن ها، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می گردد. تاجیکستان را 3 ورزشگر سامان محمد بیکف در وزن زیر 73 کیلو، کامرانشاه استاپیریان در وزن زیر 90 کیلو و شکرمحمد میرمحمدف در وزن بیش از 100 کیلو در مسابقه میانی مردان نمایندگی می کنند. ضمناً گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ در باکو که از سلسله مسابقات جهانی جودو به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت ها با بازی های المپی سال 2020 در توکیو امتیاز های المپی به دست بیارند. احتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان، در یک نشست خبری گفت
ما یک چند نمود ورزش رو که احتمالاً برای دریافت کردن راحت امکانیت دارند انتخاب نمودیم و از روی این نمود ها نقشه های 3 جانبه خودمون رو با کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی و فدراسیون ورزشی با تصویب رسانیده استودیم. مثلا در یک نمود جودو ما امروز حدود قریب 600,000 سومون برای شرکت ورزشگران تنها از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی پیش بینی نمودیم و مبلغ های باقی مانده رو برای سهم‌گذاری با فدراسیون پیشنهاد کردیم.
با غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی جودو گرند سلیم در باکو، بجز از مدال و امتیازهای المپی، جایزه مالی سپرده می شود. برای جای یکم 5,000 دلار، برای جای دویم 3,000 دلار و برای جایهای سیوم 1,500 دلاری مقرر شده است. خبر دیگر، دسته های روشنی کلوب و لکماتیف پامیر دوشنبه که در دو دور اولی مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان پیروز شدند، در جدول با 6 امتیازی پیش صفند. روشن در دو دور اول شاه منصور دوشنبه را با حساب 7-2 و برخچی حصار را با حساب 5-2 شکست داد. لکمتیف پامیر که از حساب بازیگران منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان ترکیب یافته است، در دور اول بر هولبوک واسه با حساب 4-1 و در دور دوم بر شاهمنصور دوشنبه با حساب 6-1 غالب آمد. بازی های دور سیومی لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روزهای 10 و 11 می برگزار می شوند. مسابقه لیگ اول از دو دوره عبارت است. هر یک دسته همگی 26 بازی انجام می دهد. دسته ای که جای اول را می گیرد، صاحب راحت به مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در سال 2020 می گردد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از گیل و لای دیوار نکنید. مقامات در تاجیکستان از ساکنان طلب دارند من بعد از خشت خام خانه نسازند. 52 میلیون سرمایه ما را کی می دهد؟ بحث دعوا بر سر مالکیت سهمیه های شرکت کمراب تا دادگاه عالی اقتصادی رسید.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم مرسی عطا می شنویم.
در شهر دوشنبه با خرج 10 میلیون دلار کارخانه استحصال مشروبات می سازند. مسئول ساختمانی این کارخانه شرکت اوستا گروه است. گفته می شد که عملی سازی لایحه از دو مرحله عبارت می باشد. اوستا گروه در همدستی با یک شرکت ترکی در دوشنبه کارهای وصل و نصب اوتوبوس های تمغه اکیه را بر راه مانده است. باز یک لایحه اوستا گروه راه اندازی برنامه سیتی کارت یعنی پرداخت غیر نقدی مبلغ راهگیرا در نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان می باشد. سفیر نوی آمریکا در دوشنبه گفت که ایالات متحده جانبدار ثبات اقتصادی در تاجیکستان است. جان مارک پامرشایم روز 29 اپریل در ملاقات با معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان جمال الدین نورالیف گفت آنها در مسائل اقتصادی همیشه آماده همکاری اند. پامرشایم مهمت امسال به حیث سفیر آمریکا در دوشنبه به کار آغاز کرد. او قبلا با منظور آشنایی با مقامات دیگر تاجیکستان نیز دیدار و ملاقات داشت. مسئولان بانک ملی به سفیر آمریکا در مورد وضع ماکرو اقتصادی کشور معلومات دادند. در بانک ملی تاجیکستان گفتند نورالیف و پامرشایم درباره نگاه داشتن سطح تورم نظام بانکی و اصلاحات در این سمت تطبیق شونده، بهگردیدن وضع نظام بانکی نسبت به سالهای قبلی و کم شدن حصه قرضهای غیر فعال در صندوق قرضی معلومات داده است. در این دیدار با سفیر نورالیف همچنین دایر به طرح کسه هزار یعنی خط انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان و پاکستان، سهم آمریکا در مورد تطبیق این طرح و همچنان ساختمان نیروگاه راغون اطلاع داده است. گردش سودا میان تاجیکستان و آمریکا چندان زیاد نیست. بنا به آمار آخر گردش سودا میان دو کشور در سال 2017 کمی بیش از 75 میلیون دلار را تشکیل داده است. آمریکا در 27 سال اخیر به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. دولت آمریکا در بنیاد و بازسازی دیدبانگاه‌های مرزی در تاجیکستان سهم گرفته و به نیروهای نظامی، تکنیکا و نقلیات داده است. دو بانک بین‌المللی برای تجدید و از نوسازی راه وحدت رشت لخش قرمقی در سرحد قرغیزستان است به تاجیکستان 350 میلیون دلار قرض می‌دهند. بنابر معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد روز 3 اپریل دسترسی رادیوی آزادی شد، 350 میلیون دلار قرض را بانک آسیایی رشد و بانک اروپایی تجدید و رشد در دایره طرح کریک به تاجیکستان جدا می‌کنند. این مبلغ برای تجدید قطعه 72 تا 158 کیلومتری راه از آبی گرم تا نوراباد را در بر می‌گیرد. در دایره این لایحه همچنین ساختمان پل بعد از روزی 800 متر در نظر است. در وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند بنابر تدریجا بالا رفتن آبی آبانبار نیروگاه راغون، یک قسمتی راهی کنونی زیر آب میماند و از این رو ضرورت ساختمان پل به این درازی به وجود آمده است. در صورت بنیاد شدن این درازترین پل در تاجیکستان خواهد بود. اما در مورد شرط و فایزهای این قرض به تاجیکستان چیزی گفته نمی شود.
سه ماشین گران ارزشی که از دختری کلانی پرزیدنت پیشینی ازبکستان گلنارا کریموا مصادره گشتند فروخته نخواهند شد. بنا به اطلاع لتمز ارزش سه ماشین کریموا مرسدس بنز بنتلی ارنج و رنج روور 1 میلیون دلار معین شده است. به نوشته رسانه ها دادگاه فدرالی شویسری در رابطه با قضیه دختری کلانی پرزیدنت پیشینی ازبکستان دو قرار صادر کرده که یکی از آنها فروختن ماشین های کریموا را منع میکند. این ماشین ها سال 2013 مصادره گشته، تا حال در رابطه با تقدیر آنها قرار صادر نشده است. دادستانی کل ازبکستان ماه مرد خبر داد که گلنارا کریموا با قرار دادگاه از حبس خانگی به زندان انتقال داده شده است. با قرار دادگاه ولایت تاشکند از 18 دکمبر سال 2017 گلنارا کریموا 10 سال زندانی شد. پیشتر از این خبر رسید که شرکت های تلیا، ویمپلکام و امتیاز در مجموع برای وارد شدن به بازار موبایل ازبکستان به گلنارا کریموا تقریبا 1 میلیارد دلار پاره دادند. وزارت عدلیه آمریکا نیز گلنارا کریموا را رسما در پارگیری و پولشویی گناهکار کرد.
کیومرث عطابات با اخبار اقتصادی هفته. برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. مقامات تاجیکستان از ساکنان طلب میکنند که منزل زیست خود را از گیل یا خشت لاین بنیاد نکنند. ساکنان میگویند برای ساختن خانه از خشت پخته سرمایه کافی ندارند. در کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگویند گیل و خشت لاین همچون مصالح ساختمانی رسما اعتراف نشدند و به طلبات بی خطری ضد زلزله و سیل و یرج جوابگو نیستند. عزیزبک نیاززاده، سردار ریاست علم و تنظیم معیارهای بناکاری کمیته ساختمان و معماری، روز 3 اپریل در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
همچون مصالح انکن لوی بلوگ استاد نسبت بی خطری سیسمیکی برای افات های طبیعی مثل زمین لرزه و طلبات و جوابگو نیست و لوی بلوگ برای سای و کمیته تفسیر دونه نمیتواند و استفاده برشد.
اکنون در تاجیکستان نفرانی که صاحب پارچه زمین شدند پیش از آغاز ساختمان بنا باید اجازه سرمعماری مقامات محل زیست خود را گیرند. مقامات میگویند معمار زمانی به آغاز کارهای ساختمان اجازت میدهد که شهروند لایحه تصدیق شده خانه آیندهش را با همه مصالح ساختمان و همچنان معیارهای به خطری با او پیشنهاد کند. تنها در همین صورت معمار اجازه آغاز ساختمان را به ساکنان میتواند بدهد. نیازاده میگوید اگر بنا از 3 آشیانه و یا 300 متر مربع بیشتر باشد، مالک آن عهده‌دار است همه جزئیات طرح خانه، نامگوی مصالحی که از آن ساخته میشود و نرخنامه آن را با مقامات موافقه کند. چون خشت خام رسما اعتراف نشده است، طبعا چنین بنا نیز نمیتواند از آن بنیاد شود. در همین حال هم صحبت ما اعتراف کرد که ساکنان در منطقه های کشور بی رعایت قاعده های به خطر ساختمان خانه بنیاد میکنند.
بله وای که وایو بعضی در اکثر حالات ها مثل خودشون میسازن و چی میکنن در این حالات ها هستن که مثل با جوابگیری بی خطری بنای شد در عموما در چی طلبات اودیترین بعضی خانه ها جوابگیر نیستن.
تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه 2.2% و یا 200 هزار نفر بیشتر می شود. عین زمان اهالی تاجیکستان از مرز 9 میلیون نفر گذشته است. افزایش منتظم اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است و متناسبا طلبات به پارچه زمین و خانه نیز خیلی زیاد است. ساکنان در تاجیکستان میگویند دیوار و خشت گلین محصولاتی از همه ارزان برای بنیاد خانه است و آنها برای خرید خشت پخته پول ندارند. نعیم جان حمیدوف ساکن ناحیه خراسان سال گذشته برای بنیاد یک خانه پارچه زمین گرفت. میخواهد که دیوار منزلش از خشت پخته باشد اما پولش برای خرید آن نمیرسد. او گفت:
"ای آقا، یا پاروس شخوی ما خانه ساختیم در نول. چی خاک اونجا برآمد نخواستیم با کماز بریم."
همصحبت ما میگوید در فصل تابستان میکوشد از خاک پایدیوار خانهش خشت لایی آماده کرده دیوار سازد و بام خانهش را پوشاند تا قرار استفاده سرتیفیکت زمین را از دست ندهد. خشتی که او از خاک تیار میکند بجز از مهنت خود صرفی دیگری ندارد. اما کارخانه های خشت پخته در اطراف شهر دوشنبه که اکثرا به چینایی ها تعلق دارند یک دانه آن را از 50 تا 75 درهم میفروشند. با وجودی به حیث محصولات ساختمانی رسما اعتراف نشدن خشت لایی در گوشه های کشور آن همچون محصولات ساختمانی به فروش گذاشته می شود و نرخش به مراتب ارزان‌تر از خشت پخته همگی 18-20 درهم است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در دادگاه عالی اقتصادی بحث و دعوا درباره حق استخراج انگشت در یکی از کانهای بزرگ تاجیکستان ادامه دارد و کارداران را با مشکل گرفتار کرده است. در یک طرف بحث کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، در طرف دیگر جمعیت سهامی کمراب است که از سال 1994 به استخراج انگشت در کان نظر ایلاق مشغول بوده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی که 52% سهمی های کان نظر ایلاق را در اختیار دارد میخواد با خرید 48% بقیه سهمی ها از مالکان کارخانه کمراب آن را به یک جمعیت صرف دولتی تبدیل دهد. جنجال درباره کمراب تا به سطح های بلند حکومت رفت است که به آن معاون اول سروزیر هم دخالت کرده است. در یک نامه وزارت مالیه از روز 13 فوریه امسال آمده است، طبق سپارش معاون یکم سروزیر تاجیکستان، مسئله در زمینه مال و ملک کمراب تأسیس دادن جمعیتی نه با 100% حصه دولت و دادن حقوق استخراج و کارکرد انگشت در میدان کفترخانه کان انگشت نظرالیاق به مقصد موافق است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفته است که مهلت اجازت نامه کارخانه کمراب برای استخراج انگشت دراز کرده شود و کار در آن ادامه یابد. به قول مسئولان وزارت، بحث کمیته سرمایه گذاری و جمعیت سهامی کمراب باعث به نگرانی است. وزارت صنعت یک نامه به حکومت پیشنهاد کرده است که با نظر داشت امکانات های تکنیکی و کادری کمراب مهلت اجازت نامه استخراج انگشت به سهمی های 48% تمدید کرده شود. در نامه وزارت که یک نسخه دسترسی رادیو آزادی شده آمده است، ناوابسته از وضع منطقه در سالهای 1997-2000 این جمعیت 100 کیلومتر راه را بنیاد کرده 8 پل ماشین گذر ساخته است. از سال 2008 تا 2017 حدود 116150 تن انگشت به فروش گذاشته است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که در واقع بحث میان دو طرف ادامه دارد و معلوم نیست قرار نهایی کی صادر می شود. حالا مسئولان کارخانه کمرا می گویند حقوق وارد شدن به این بنای کارخانه را ندارند و ناچار ماندند. کمیته دولتی سرمایه گذاری که 52% سهمی های و حق قبول قرارهای نهایی را دارد، مراد خوشبختوف رئیس کمراب را از وظیفه برکنار کرد و به جای او عابد خوجه شریفوف را تعیین کرده است. مراد خوشبختوف میگوید
ممکن نیست کن تیور اجیسی تیور روز ما مهنت کردیم دیسپانسر تیور کردیم از یک میگیرن خود جیسی که سودا این برند درمادم دام کرخونه نمیمونن.
عابد خوجه شریفوف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق نمود که مدیری کمراب تعیین شده است و منتظر خلاصه دادگاه است تا کار را برای استخراج انگشت اثر بگیرند. مراد خوشبختوف و سهامان دیگری کارخانه میگویند حالا فقط میخواهند مقامات 52 میلیون سامانی خرج کرده آنها را پردازند، ولی کمیته دولتی سرمایه گذاری در این زمینه پاسخ روشن نمیدهد. کارخانه کمراب در ابتدا فعالیت خود را با سهمی 48/52% با شرکت بریتانیایی سادلبک گولد کارپوریشن شروع نمود و در سال 2015 این شرکت سهمیه خود را به شرکت چینی کایسونگ ماینینگ کارپوریشن به سودا زد. شرکت چینی با وجود اصرار مؤسسان از پرداخت انداز سرپیچی نمود و بعدی مراجعت نماینده های کارخانه کمراب به کمیته انداز کایسونگ ماینینگ کارپوریشن برای پرداخت 79 میلیون سومان جریمه کرده شد، اما این شرکت چینی جریمه را نپرداخته تاجیکستان را ترک نمود و کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری سهمیه های شرکت را در یک تندر در میان گذاشت ولی خریدار پیدا نکرد. بعد این سهمیه 52% شرکت چین را کمیته از نام خود به حساب دولت شامل کرد و بعدیان باز به کمراب طلب نمود که سهمیه های 48% خود را هم به کمیته واگذارد و رئیس کارخانه عوض کرده شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
یادی روزگارش گیری، خاطراتش گیری، یادی بوسه های گرمت، آن لبانی نمکی. یادی روزگاری شیری، خاطراتش بگیری،
یادی بود سهایی گرمه آن لبان نمکی سرم در آخوشی گرمه لبم بر لبانی نرمه در سکوتی نیمه شب ها با امید و آرزو ها گفتی که بهار آید گل و سنبول و بار آید باری دیگر من بود عشقی خود را یادی روزگاری شیری خاطراتی عشقی دیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی